19 اسفند 97 اخلاق 10 استاد عطایی بخش دوم.
حالا اینجا اون زمانی که این کتاب تازه چاپ شده بود، این کتاب جلد سهشون، مثلا اطلاع نداشتم. خب یادم هم نیست الان، ولی مال خیلی سال پیشه که جلد سوم رفته بودم یک کتاب فروشی کتاب بخرم. زنجان بودم اون موقع، هنوز تهرانم نیومده بودم. بعد یه دفعه تو کتاب فروشی دیدم که جلد سه اونجاست، یعنی جلد یک و دو رو داشتم، سه رو نداشتم. مثلا خیلی خوشحال شدم، گرفتم این جلد، گفتم مثلا کتابو بده. گرفتم همونجا، نمیدونم اصلا یادم نیست چقدر زمان برد، همینجوری که ورق می‌زدم مثلا ببینم چه مباحثی رو گفتم. خدا شاهده، یعنی تو این روزی که روز شهادت امام هادی علیه السلام هست، اون لحظه که تو کتاب فروشی، نمیدونم چقدرم زمان از من گذشت که این کتاب رو نگاه میکردم، هی ورق میزدم بعد این قسمت رو میخوندم، یعنی انگار خود استاد بودن اونجا، من در یعنی که میخوندم این مطالب رو که میخوندم، انگار در محضرشون هستم، خودشون اصلا، یعنی با صدای خودشون دارم. انقدر اون لحظه، حالا به قول معروف از این هیجانا بود مال ما دیگه، دوام پیدا نکرد. اون لحظه انقدر یه حالی به من دست داد که اصلا نتونستم از این کتاب دل بکنم. رفته بودم یه چیز دیگه بخرم، حالا خدا خواست هدایت کرد، رفتم تو اون کتاب فروشی اینو دیدم، اومدم هی به دوستان زنگ زدم، میدونین جلد سه منتشر شده، مثلا برید بگیرید. یعنی اصلا نمیتونستم، یعنی هر صفحهشو که ورق میزدم احساس میکردم صدای خود استاد، مطالبو که میخونم خودشون دارن اینا رو میگن. یعنی واقعا هم اینجوریه، منتها بستگی به این داره که ما با چه حالتی میریم سراغ کتاب، چه جوری در محضرش قرار میگیریم. و واقعا هم انسان میتونه خیلی استفاده معنوی ببره، و من فکر نمیکنم به این صورت بتونیم در جاهای دیگه مثلا این مطالب رو با این، یعنی مطالب عمیق رو با بالاخره ساده ترین صورت بتونیم مثلا به دست بیاریم. به هر حال برای شادی روحشون یه صلوات بفرستیم. خب نکته بعدی که در باب طلب باید ما بهش توجه داشته باشیم، دوام طلبه، که عرض کردم در خلال بحث من بهش اشاره کردم که این باید مقام بشه، باید یک حال مداوم بشه برای انسان، که بهش میگن منزل طلب یا مقام طلب. اینجا خودشون میفرماین نکته‌ای که در اینجا لازم است متذکر باشیم مسئله دوام طلب است. داشتن اصل طلب یک مسئله است، دوام طلب نیز مسئله دیگر است. چه بسا انسان در امر اول امر از طلب برخوردار باشد، لکن بعدن طلب را از دست بدهد، و این خطری است که در این مرحله سالک را تهدید می کند. به عبارت دیگر ممکن است سالک بعد از توفیق بر قدم اول، یعنی بعد از توفیق بر توبه و بازگشت، بر قدم بعدی نیز موفق گردد و قدم در میدان طلب نیز بگذارد و در طلب حضرت مقصود براید، ولیکن بعد از مدتی چه دیر چه زود این عنایت از او گرفته شود و نعمت طلب را از دست بدهد و سست گردد. دلیلی هم که برای این مسئله آوردن، ایشون میفرماید این مصیبت بزرگی. به ما الان نمیفهمیم مصیبت، مصیبت مثلا وقتی میشنویم فکر میکنیم مثلا یه بیماری، از دست دادن یه عزیزی یا یه ناکامی بزرگ، اینا رو مصیبت میدونیم. اما اینکه این حال از انسان گرفته بشه، یعنی طلب، اصلا اینا ما مصیبت نمیدونیم، اما اهلش میگن مصیبته، مصیبت کوچکی هم نیست. بعد استناد میکنم به این آیه: و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، که در سوره شورا هست آیه 30. میفرماید اون چیزی که به شما از مصائب به شما اصابت میکنه به سبب خودتون هست، یعنی با عمل کرده خودتون، به سبب آنچه که کسب کرده اید مصائب شما را در میابد. یعنی میگه برگرد ببین چه کردی که این نعمت طلب را از دست دادی، چه کوتاهی، چه خطایی بالاخره. لذا ایشون میفرماید از این رو لازم است. خب حالا چه کار کنیم که این اگر عنایتی شد در ما در مسئله طلب احساس کردیم، ببینید یادمون نره اون عدم داشتن طلب، فقدان طلب، اصلا اونو خیلی روش، اصلا من به نظر من اونو بنویسیم با خودمون داشته باشیم بزرگ. اگر انسان طلب نداشته باشه یعنی چه جوری میشه؟ این که گفتیم اهل امروز فردا میشه، کسالت داره، نمیدونم فرصت ها را از دست میده، اینا آثار عدم طلبه. خب اگر انسان به اینا رو دقت بکنه، حالا میخواد دقت کنه ببینه که من نکنه من اهل این باشم، اصلا من اهل طلب هستم یا نیستم، دقت در اون آثار عدم طلب بکنه میتونه بفهمه اهل طلب هست یا نه. حالا اگر دید اهل طلبه، اینجا اولا دعا کنه که خدایا به من روزی کن و هی کاملش کن. بعد اگر دید اهل طلب، آثار طلب رو در خودش دید، باید اینجا اندفعه تضرع کند و با فقر و مسکنت از خدا بخواهد که خدایا اینا از من نگیر، از من نگیر. خب خدا معمولا هست در روایت، خدا وقتی نعمتی رو به کسی بده خدا نمیگیره مگر اینکه اون طرف خودش باعث بشود که از دست بدهد و خودش را محروم بکند. لذا ایشون اینجا میفرمایند لازم است سالک در مرحله اول با تضرع کامل و با فقر و مسکنت بقای طلب و دوام آن را نیز از خدای متعال بخواهد و به دعای خود در این باب مداومت داشته و اصرار کند. از دعا در این خصوص هرگز غفلت ننماید، برای همیشه این دعا را داشته باشد، از جناب او با تذلل درخواست کند که وی را از این عنایت محروم نگرداند و نعمت طلب را از او نگیرد و وی را با لغزش ها و جهالت ها و غفلت ها و خطاهایش مؤاخذه نکند. که اینجا در واقع این وظیفه است، چه کنیم دوام داشته باشه؟ تضرع، دعا، استغفار و از خدا تقاضا کردن که ما رو با خطاهامون مؤاخذه نکنه. در مرحله دوم لازم است شکر نعمت طلب را همیشه به جا بیاورد و خود را از ادای حق این شکر عاجز بداند. خب واقعا اصلا نعمت طلب که بماند، ما در قبال شکر نعمت ها، در مقابل نعمت های دنیا عاجزیم از شکر، چه برسه نعمت های معنوی و نعمتی مانند طلب. ولی در این حال باید شکر بکنیم و عجز خودمون رو در قبال این شکر باید به زبان بیاریم تا اینکه این کم کم کامل بشه، طلب کامل بشه. خب خود ایشون هم در کتاب وقتی این مسئله رو عنوان میکنن، میفرمایند که داخل پرانتز مرقوم کردن که دقت شود، یعنی خیلی نکته مهمیه. به چی باید دقت بشه؟ به این حقیقت که باید شکرگزار در برابر این عنایت بود. خب این رو از جمله وشکر الله که از آیه در آیه آمده ازش استفاده کردیم. در این آیه بعد از امر به طلب و ابتقا و مجاهدت عبودی در مقام طلب و ابتقا به شکر در خصوص این عنایت ربوبی دعوت می‌فرماید و شکر الله که نوشتن اینجا دقت شود. خب اینم این قسمت مطلب. بعد در قسمت بعدی می‌فرمایند نعمت طلب نعمت بسیار بزرگ و سرچشمه همه نعمت هاست. صاحبان بصیرت و ارباب معرفت هستند که می‌توانند تا حدودی به بزرگی این نعمت واقف باشن. بعد اینجا یه نکته ای رو میگن که من یه اشاره کردم اما این عبارت رو میخوام از رو کتاب بخونم. میفرمایند که هر کسی را این صلاحیت نیست که بفهمد طلب یعنی چه. چرا؟ میفرمایند نزد صاحب دلان نکته سنج درد طلب را سر دیگری است. این درد درد مبارکی است، طلب حرکت پر برکتی که در باطن انسان به راه می افتد و اصل آن، روی خیلی دقت کنید، و اصل آن، اصل آن یعنی چی؟ اصل اون طلب. می فرمایند درد پربرکت، حرکت پربرکتیه در باطن انسان به راه میفته، اصل آن به آن سو برمیگردد و از جذبه مقام ربوبی نشأت میگیرد.
آن سو یعنی به سمت خدا.
احسن. یعنی اصلش از خداست. انت ذاکر رو تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام هست. انت ذاکر رو خدایا تو یاد کننده، هر کی تو رو یاد میکنه در واقع تو اول او رو یاد کردی، تو یاد کردی که او هم الان تو را یاد میکند. یه شعر معروفی هم بود، معمولا استاد این شعر رو میخوندن، عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر دهد. الان تو این زمینه یه جریانی رو براتون از آقای بهاءالدینی من اینجا براتون تعریف میکنم که مسئله درست جا بیفته. عبارت رو تموم بکنم. پس فرمودن که حقیقت طلب از آن سوست، از جذبه مقام ربوبی نشأت میگیرد، جناب او جذب میکند و به سوی خود میخواند. این جذب و دعوت او در دل بنده طلب می آفریند. یه جذبه ایست از خدا. وقتی این جذبه متوجه دل بنده خدا شد، خدا او رو جذب کرد، آثار این جذبه می شود طلب. آثار این جذبه ربوبی در دل بنده می شود طلب و وی را به آن سو متوجه می گرداند، به نحوی که تا به مقصد نرسیده است آرام نگیرد، دست از طلب ندارم تا کام من براید، و تا به جوار حضرت مقصود نائل نگشته است دست از مجاهدت بر ندارد. ببینید ما معمولا چرا مال ما طلب نیست؟ مثلا وقتی فرض کنید، حالا به هر دلیلی که شاید دلیلش همش خودمون نفهمیم، یه دفعه احساس میکنیم یه شوقی، اصلا انگار الان یه حالی پیدا، اصلا به قول معروف کاری داشتیم میکردیم، اصلا یه دفعه انگار دلمون، اصطلاحا میگیم دلم هوایی شد، اصلا بلنشم برم یه زیارت، مثلا زیارت حضرت عبدالعظیم مثلا، یا مشهد، یا حالا هرچی، یا یه دفعه اصلا به دلش میفته، اصلا احساس میکنه خیلی دلش میخواد الان قرآن بخونه، خب، یا مثلا یه دعایی رو بخونه، یا یه اصلا مناجاتی با خدا داشته باشه، به صورتهای مختلف جنبه. بعد ببینید این چقدر دوام داره. ببینید اگه دقت کنیم خیلی کوتاهه. میدونید چرا؟ میدونید چرا کوتاهه؟ حالا فکر کردید چرا؟
چون ادامهش نمیدیم.
حالا خب نه تا نمیتونیم ادامه بدیم، ادامه بدیم که میاد دیگه. میدونید چرا؟ یکی خیلی دلایل داره، یکی از جهتهاش اینه که همون لحظه تو همون حال خوشه ها بلا فاصله کن تا ما دقت نمی کنیم. حالا از این به بعد دقت کنیم، تو اون لحظه یه دفعه ها به سرعت برق یه خطوری از دلمون میگذره. ببین دیروز من رفتم مثلا یه عیادتی از اون بیمار کردم، یا یه احسانی به والدینم، یه زنگ زدم مثلا مامانم خیلی خوشحال شد حالشو پرسیدم، یا یه خدمتی به یه بنده خدایی کردم، یا یه گره خوشه، حالا هرچی که کرده ها به سرعت برق یه خطوری از دلش میگذره، مثلا اون کار قشنگه یادش میاد. دقت کنید ببینید این اتفاق میفته یا نه. بعد اصلا یه دفعه انگار تو آسمون بود افتاد زمین. اون لحظه نمیفهمه ها، اصلا احساس میکنه که نه دیگه همین بسته، دیگه تموم شد. بستگی به این داره که چقدر، چه اندازه حساب روی خودش. ببین میدونید چه اتفاقی افتاد این وسط؟ بلافاصله نتیجه میگیره. من چرا انقدر الان حالم خوب شد؟ یا خودش هم اونجا میگه، میگه خدا جذبم کرد، خدا نظر کرد، توفیق خداست، حال خوش از خداست، اینا رو میگه تو اینا از اینجا همه موحده. اما اونی که میاد خراب میکنه اون شرکیه که مبتلا شده. بلافاصله میگه نتیجه اون کار خوبم ها، به من دیروز رفتم یه رهگشایی کردم، خدا مزدم رو داد دیگه. خدا میگه مال خودته، برو بگیر تمومش. ما خیلی چوبه اینا رو میخوریم. اون وقت حالا ممکنه به ذهن میاد، خب آره پیش میاد، به این ما دقت نمی کنیم، متوجه نمیشیم چوبه از کجا میخوریم. حالا گفتم از این به بعد دقت کنیم، بلافاصله یه چیزا به قول معروف یه قدم های خوبی که برداشته، کارهای قشنگی که کرده، اینا میاد تابلو میشه جلو چشمش. یعنی در واقع این حال خوش را مزد کار خوب خودش میدونه، همین کار رو خراب میکنه. اصلا میدونید طلب یعنی چی؟ اینجا میخوام یه معنی دیگه طلب رو بگم، بعد اون جریانی که میخواستم تعریف کنم براتون تعریف کنم. ببینید من نمیدونم چقدر خودتون به این وادی منتقل شدین، این معنی که میخوام برای طلب بگم. ببینید ما گفتیم که عدم طلب یعنی فقدان طلب با سختی ها، مشکلات براش بزرگ میشه، امروز فردا میکنه، موانع سر راهش یکی پس از دیگری سبز میشه. مثلا میگه نه چجوری میشه با این همه موانع، چجوری میشه بابا اینا مال ما نیست. ببین تمام تو تمام اینا یه مسئله داره، یعنی یه مسئله داره خودشو نشون میده و اون منه، من. یعنی چرا مشکلات بزرگ شد؟ چون خودمو میبینم، برای من، سر راه من، چی جوری؟ یعنی تو تمام اینها خودم مطرحم، من مطرحم، من تحمل این مشکلاتو ندارم، من الان خسته شدم، کساله، همه چی. ببینید به این من برمیگرده. طلب یعنی روی خود قدم گذاشتن، خود را شکستن، خود را ندیدن. طلب واقعی یعنی این. خب بعد اگر کسی به این معنا اهل طلب شد، اون حال خوش، نمیدونم اون، نمیدونم ذوق، شوق، رغبت، هر چی که اومد، اگر طلب به معنای واقعی باشه، اصلا کارهای خودش رو خوبش رو میبینه. اگر طلب واقعی باشه به معنای که خودش رو شکسته، پا روی خودش گذاشته، نه اصلا نمیبینه. همونجا هم میگه خدایا از توه ها، خدایا ازم نگیری ها، خدایا تو یادم کردی، اگر تو یادم نمیکردی من چجوری میتونستم تو رو یاد کنم. ببین هر اندازه نگاهش، حالش، روزش این باشه، این هی اضافه میشه. شکر نعمت، نعمتت افزون کنم. هر اندازه خودش رو ببینه، از طلب اصلا خبری از طلب نیست و در واقع همونجا میزنه کار رو خراب میکنه. من برای این مسئله گفتم یه جریانی رو برای شما بگم از آقای بهاءالدینی، برای شادی روحشون یه صلوات بفرستیم. ببینید یه بزرگواری نقل میکردن، میفرمودن که یکی از دوستای ما، حالا هر دوتای اینا اهل حال بودن، من اصلا نمیشناسم اون کسی که این اتفاق براش افتاده کیه، منتها اون ناقل رو، یکی از بزرگوارانی است که انشالله خدا طول عمرم بهشون بده، زنده هستن، آقای توکل که در قوم زندگی میکنن، کلاسای اخلاق دارن. من از اون بزرگوار شنیدم، ایشون میفرمودن که یکی از دوستای ما شب تو خونش، مثلا ساعتهای 12 شب، میگه یه دفعه احسان اومدم بخوابم، یعنی زودتر از این باید میخوابیدم، اومدم که بخوابم قبل ساعت 12، هی دیدم اصلا انگار که خواب، میگن آدم خواب زده میشه انگار خوابش نمیاد، دیدم حالم اونجوری شده، هی مثلا این ور تو رخت خواب، این ور اون ور قضیدم، دیدم نه واقعا اصلا خوابم نمیاد. انقدر با خودم کلنجار رفتم، گفتم ببینم ساعت چنده، چرا من اینجوری شدم، دیدم ساعت 12 شبه. بلند شدم، اصلا از رخت خواب جدا شدم، بلند شدم، گفتم که خب چی کار کنم، چرا من خوابم، اصلا یه حالتی به هم دست داده بود. رفتم سراغ لباسام رو پوشیدم، لباسام رو پوشیدم، با خودم گفتم که خب خوابم نمیاد، برای چی من لباس پوش؟ ببینید من قدم به قدم دارم میگم که روش دقت کنید. خب حالا آدم خوابش نمیاد، مثلا میره تو حیاط یا میره کتاب برمیداره، بالاخره با یه کاری خودش رو مشغول میکنه. میگه یه دفعه به خودم اومدم دیدم لباس پوشیدم. خب حالا سوال اینه ها، من دارم اینو میگم مطرح میکنم، خب برای چی لباس پوشید؟ کسی بهش گفته لباس پوشه؟ این موقع شب اصلا چه معنایی داره لباس پوشیدن؟ میگه لباسامو پوشیدم، ناخدایی ذره راه رفتم، رفتم سراغ در، حالا یه ذره معطل این ور اون ور، دوباره ساعتو نگاه اومدم که درو باز کنم برم بیرون، ساعتو نگاه کردم دیدم ساعت شده 1:30 شب. خب گفتم برم قدم بزنم. حالا به نظر میاد که همه رو این خودش داره میکنه ها، نگو یه جای دیگه، یکی دیگه داره اینو میکشه به قول معروف که بره لباس بپوشه، که درو باز کنه، که بره بیرون. میگه رفتم یک راست حرکت کردم به سمت منزل آقای بهادینی رحمت الله علیه، رسیدم که جلو در خونه اون بزرگوار دستمو گذاشتم رو زمین. همین که دستمو گذاشتم یه دفعه گفتم که این موقع شب الان من زنگ خونه آقا رو بزنم، آقا الان بیاد نمیگه اینجا چی کار داری؟ اصلا بدون این که خودم متوجه بشم دستمو گذاشته بودم، یه دفعه به خودم اومدم دیدم زنگ فشار دادم، آقا پشت در رو باز کرد. تا منو دید گفتش که کاری داری؟ مثلا فلانی کاری داری؟ عجب این موقع شب اومدی. گفتم آقا نمیدونم، خواب زده بود به سرم نتونستم بخوابم، هی را رفتم لباس پوشیدم اومدم بیرون، اصلا نمیدونم چطوری شد یه دفعه اومدم طرف خونه شما، اومدم جلو در خونه، احساس کردم این موقع نباید زنگ بزنم، اصلا نفهمیدم چجوری دستم رفت رو زنگ و زنگ زدم، الانم در خدمت شما هستم. اینا رو گفتم برای این جمله آیت الله بهادینی، ایشون فرموده بودن که من خواستم که تو بیای اینجا، من کارت داشتم. این میشه جذب. ببین اون داشت میخوابید، ساعت خوابش بود، اصلا برنامه ایم نداشت. از لحاظ عقلی ببین خیلی چیزا رو عقل پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اینجاها که میرسه دیگه عقل تعطیله، اینجاها رو وحی، باید بریم سراغ وحی. از لحاظ عقلی یعنی چی؟ خب بیخوابی زده به سرت، برو که مثلا کارهای دیگه بکن. این که میگه اصلا آرام و قرار نداشتم، این که من انگار یکی بهم گفت برو لباس بپوش برو، خب چرا رفت طرف خونه آقای بهادینی، نرفت مثلا یه جای دیگه، در خونه یه کس دیگه، نرفت تو خیابون همجوری قدم بزنه؟ اینو بهش میگن جذب. ایشون هم فرمودن آره تو خودت نیومدی، من کارت داشتم، من خواستم که بیای. و خدا وقتی بخواد بنده ای رو صدا بزنه اینجوری صداش میزنه. و خب ببینید این برای اهلش پیش میاد، عنایاتی میشه به صورتهای مختلف و این دوام، و این باید دوام پیدا بکنه، مقطعی نباید باشه، که برای دوامش گفتیم یادمون نره اولا این نعمت رو از خدا بدانیم و ببینیم مثل سایر نعمتها. وقتی نعمت رو از خدا دانستیم، شکر نعمت و بعد تضرع، استغفار و استغاثه کردن به اینکه خدایا از من نگیر، کاملش کن، و اگر خطا و لغزشی از من سر زده که اون خطاها سبب میشه من نعمت رو از دست بدم، تو منو با اون خطاها مؤاخذه نفرما، که این کمک میکنه برای انسان که این دوام پیدا بکنه. به هر حال ببینید ایشون اینجا یه تذکری رو میدن برای مسئله طلب. من اینجا یه نکترم نمیدونم تردید دارم بگم یا نگم، حالا من اسم نمیبرم، ولی یک بزرگواری، یکی از همین اولیای الهی که از دنیا هم رفتن یه وقتی، حالا به یه مناسبتی، معمولا اینا تا وقتی زنده هستن اصلا حرف نمیزنن، اونم از خودشون، از حالاتشون. حالا یه جریانی شد، مسئلهی شد که ایشون فرمودن که 3 سال اوایل طلبگی، 3 سال تمام فقط شب و روز گریه میکردن. اصلا من شما نمیتونیم تصور کنیم که بعد فرمودن که 3 سال تمام یعنی نمیتونستم غذا بخورم، نه آرام و قرار داشتم، فقط گریه میکردم. طوری شد که خانواده من فکر کردن من روانی شدم دیگه، منو پیش این روانشناس، اون روانشناس، پیش این نمیدونم دکتر روانپزشک. بعد نتیجه گرفتن، گفتن اگه مثلا این ازدواج بکنه درست میشه و و و و و من و من حالت من درست نشد، حالتی که اونا فکر میکردن یه نوع جنون است، یک مسئله روانی است. 3 سال تمام شب و روز گریه کردن. اسم این رو بر اساس صحبتایی که الان استاد در کتاب داشتن چی میشه گذاشت؟ جز طلب؟ ما یه ساعتش هم نداریم بعد فکر میکنیم مثلا چنین و چنان، بعد دیگه هیچی دیگه. بعدش هم که دیگه نگفتن، گفتن آن را هر که را اسرار هم آموختند مهر کردند و دهانش دوخت. اینجوری میشه برای اهلش. من حالا بر اساس آیه قرآن فکر نکنیم، حالا ببینید من عبارت استاد رو میخونم بعد استناد میکنم به یه آیه از آیه قرآن. میفرماید نکته ای که در طلب حضرت حق هست و باید سالک از اول ام در مقام طلب به آن توجه خوب و عمیق داشته باشد این است که طلب حضرت حق مانند طلب های دیگر نیست که طالب با حفظ موجودیت خود و به تعبیری با حفظ خودی خود به مطلوب خیش نائل گردد. تو مثالی که گفتم یکی مطلوبش اینه که دانشگاه بره، دانشگاه بره حوزه، خب اونجا مغایرتی با خود من، با منیت من داره؟ من هستم، امیال و آرزوهام هست، خواسته هام هست، مشتهیات نفسانی من هست، بر این حالم میخوامم که اون باشه. یه مقطعی اینا رو تعدیل میکنم برای این که به اون برسم، اما اونا سر جاشه. خب اما ایشون میفرماین این طلب با اون طلبها یه تفاوت داره و اون تفاوتش هم اینه که تو برای رسیدن به مطلوب های دیگه اصلا شاید لازم نباشه که انسان خودیت خودش رو بخواد بشکنه، پاروی خودش بگذاره، اما تو این طلب، یعنی کسی که طالب خداست، طالب مقام عندلهیست، اینجا بزرگترین تفاوتش با مطلوبات دیگه اینه باید خود اولین قدم باید پاروی خودت بذاری. یعنی اگر طلب بخواد تحقق پیدا کنه باید تو نباشی. حالا یه داستانی رو از مثنوی تو کتاب آوردن رسیدیم بهش، من اونو براتون میگم که مطلب بهتر جا بیفته. بعد میفرماین که طالب در این میدان از همان اول امر باید نیل به مطلوب از خود چشم بپوشد، آماده کنار گذاشتن خود و لوازم خودی باشد. این طلب با هجرت از خود، ممکنه بگیم خب این طلب از شروعش از کجاست؟ اصلا چجوری شروع میشه؟ جواب دادن این طلب با هجرت از خود و از بیت خودی آغاز میشود و با مرگ از خود و به عبارتی با مرگ خود به آخر میرسد. اینا استناد کردن به آیه من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. سوره نساء آیه 100. آیه چی میگه؟ میفرماید، ترجمه آیه رو دقت کنید، میفرماید کسی که خارج میشود من بیتهی از خانه خودش مهاجرن الالله، چرا نگفت مسافرن الالله؟ فرمود مهاجرن الالله. مهاجر به کی میگن؟
خانش رو ترک
میکنه، اصلا قصد برگشت نداره. مهاجر، ببینیم مسافر و مهاجر هر دو در راه هست، به سوی مقصدی حرکت میکنن. فرق مهاجر با مسافر اینه، مسافر وطنش پشت سرشه، میره به یه مقصدی میرسه بعد برمیگرده به اونجای اولش، ولی مهاجر از اول مقصدش مقابلش است و هرگز به پشت سر بر نمیگردد. حضرت ابراهیم علیه السلام هم در قرآن وقتی اونجا مهاجر میکنه با اون قومش میگه اینی مهاجرون الالله. حالا آیش کامل یادم نیست ولی این قسمتش یادمه، حالا بعدن آیه رو اگه پیدا کردم میگم خدمتون. حالا این آیه میگه کسی که خارج میشود از بیتش، از خانه خودش، به چه قصدی؟ مهاجرن الالله، مقصد خداست، به سوی خدا، هجرت میکند به سوی خدا و رسول و رسول خدا، ثم حالا تو این مسیر که داره مهاجرت میکنه، هجرت الالله رو شروع کرده، اگر مرگ او را دریابد، مرگش برسه، فقد وقع اجره علالله، آیا به مقصد میرسد یا نمیرسد؟ ببین ظاهرم به مقصد نرسید، وسط راه مرد، ولی مرد چی میگه؟ میگه فقد وقع اجره علالله و کان الله غفورا رحیما. چه پیامی داره این آیه، این قسمت آیه برامون؟ مقصد الالله بود، مهاجر الالله بود، یعنی اگر مرگ او را در نمیافت داشت میرفت، موانع رو داشت کنار میگذاشت، پا روی خودش گذاشته بود، قصد خدا رو کرده بود. حالا اینجا مرگ، مرگ هم دست خودشه؟ خدا اینجوری مقرر کرد. خب آیا به مقصد نمیرسه؟ میگه میرسه. این که فرمود فقط وقع اجره علالله، میگه اجر این با اجر این ضایع نمیشه، بعد که میگه کان الله غفورا رحیما، خدا هم غفور است، غفران حق. خب این ظاهرا نرسیده دیگه، کم داره. خدا این کمی رو چیکار میکنه؟ با غفرانش میپوشاند. و رحیما، رحیم برای کیه؟ برای اهل ایمان دیگه. رحمت رحیمی یا رحمت مخصوصی، خدا با غفران و رحمت رحیمیش کم بوده، او را جبران میکند. فقط اجره علالله. بعد میفهمه این چیزیست که اگر سالک بخواهد خوب موفق شود باید همیشه آن را در نظر داشته باشد و یک حقیقت و امر جدی بداند. چی رو باید جدی بداند؟
خروج
و هجرت از خودش. الان شما ببینید وقتی مشکلات بر ما پیش میاد، یا مثلا اونج وقتی که ما امروز میگیم حالا چی، حالا چه اشکال داره امروز نشد فردا، تنبلی میکنیم، سستی میکنیم، بعد مشکلات برای ما بزرگ میشه، نمیدونم از یک کاهی برای خودمون کوهی میکنیم، میدونید تمام اینا رمزش چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ به یه عبارتی چرا ما موفقه در طلب نمیشیم؟ اگه بخوایم بر اساس این مطالب کتاب سوال رو عنوان بکنیم، مشکل فقط خودمونیم. ببین من چون خودم رو میبینم، آدم وقتی خودش رو دید دلش میخواد راحت باشه. مشکلات با راحت طلبی های انسان میسازه، من اذیت هم داره میکنه دیگه، مشکلات اذیت هم میکنه، چون اذیت هم میکنه بعد منم راحتی خودم رو میخوام، نق میزنم، گلگی میکنم. این که در مقابل مشکلات دووم نمیتونم بیارم، نمیتونم صبورانه رفتار کنم، حوصله‌ام سر میره، کلافه میشم، کم میارم، همه به خاطر اینه که خودم رو میبینم. یعنی تا وقتی انسان خود را ببیند و از بیت خودی مهاجرت نکند، نمیتواند اهل طلب باشد. قدم اول پاروی خود گذاشتن است. البته سخته اما شدنیست و خدا هم کمک می کند. مانع اصلی در این سفر به طوری که مکرر به آن اشاره کرده ایم خود انسان، یعنی خودی اوست. حدیث شریف لا حجاب بینه و بین خلقه الا خلقه با صراحت به این حقیقت اشاره می کند و می گوید حجابی بین خدای متعال و بین مخلوق او وجود ندارد جز خود مخلوق. خود به تعبیری وجهه خلقی، هر مخلوقی حجاب بین او و حضرت حق است. اگر وجهه خلقی یا خود را کنار بگذارد و از همه مراتب خود عبور کند به حضرت مقصود نائل می گردد. و گفتم به ما باید خود را شکست. جان مسئله در همه مجاهدت های عبودی همان خود کنار زدن در طلب مقصود است. باید بداند که طالب این میدان باید از خود منسلخ گردد تا به مطلوب نائل آید و جمال مطلوب آن وقت طالع شود که وجود عاریتی طالب از میان برخیزد، نه اینکه وجود موهوم وی به جای خود باشد و نیل به مقصود نیز حاصل گردد. و این رمزی است که دریافت آن چنان که از با عمل و مجاهدت روشن می شود و با تصور و تصویر ذهنی به حقیقت آن نتوان رسید. الان چقدر مونده به زنگ؟ 10 دقیقه به 10 الان یعنی زنگ. پس خب، پس اون جریانی رو که داستانی رو که راجع به حضرت سلیمان هست مولوی به صورت شعر و عنوان تمثیل برای این حقیقت آورده انشالله میمونه برای بعد از زنگ انشالله. و صلی الله علی محمد و آله. میدونید ساعت بعدم